سر خط.
خب بار دیگه در این بخش همراه میشیم با احسان رحیمزاده، مطابق رسم معهود بشنویم مقدمه او رو که البته زلفش گره خورده به یکی از رخدادهای عمیقاً در راستای معنا، مفهوم و اجرا، جشنواره کشورمون، جشنواره سینما حقیقت.
امین جان، همونطوری که شما فرمودین 15مین دوره جشنواره فیلم حقیقت امروز آغاز به کار کرد. قراره که گپی بزنیم با یکی از مستندسازان این جشنواره که فیلمش هم در این دوره از جشنواره حضور داره و همچنین کسی که باهاش صحبت میکنیم یعنی خانم سهیلی همین الان در پردیس چارسو هستن و اخبار رو داغاداغ به ما منتقل خواهند کرد. عرض سلام و ادب خانم سهیلی.
سلام،
سلامت باشین.
قربان شما.
ممنون، متشکرم. خانم سهیلی، چه خبر از جشنواره؟ میدونم که چند ساعتی است که شما اونجا تشریف داشتید.
جشنواره پرشور برگزار میشه دیگه.
اولین روزش هست؟
بله.
چه فیلمایی دیدید شما؟
من سه تا فیلم دیدم. دو تا ایرانی، یه دونه خارجی.
اسمشو میشه فرمایید و چطور بود فیلم‌ها؟
برگ، موزی و این خارجی رو فراموش کردم. خوب بود، بد نبود. بعد رو بیشتر میپسندیدم بین سه تا فیلمی که دیدم. الو.
بله، من دارم صدای شما خانم سهیلی. فیلم شما امروز اکران شد؟
بله.
فیلم مات ظاهرا.
درسته.
خب راجع مات توضیح بفرمایید.
خب مات در خصوص فعالیت‌های زیست‌محیطی یه خانم نابینا که ساکن چابهار هستن.
بله.
و خودم به خاطر اینکه توی حوزه محیط زیست دغدغه من بودم، اول موضوع واسم جالب بود.
بله.
و بعد شخصیت، وقتی با شخصیت خانم دکتر سیما رئیسی آشنا شدم، شخصیتشون هم خیلی برام جذابیت داشت، یه شاعرانگی خاصی داشتن.
بله.
بعد این دوتا موضوع با هم دیگه دست به دست هم داد که دلیلی شد که من اصلا برم سراغ اینو و بسازم فیلم. و توی خود فیلم من دوتا رو کرد و سعی کردم با هم پیش ببرم، یعنی نمیشه گفت موضوع محور نشخصیت محور، هم به موضوع پرداختم و هم به درونیات شخصیت.
ویژگی شخصیت هم میفرمایید که چه کار خاصی انجام داده بود؟
ببینید، خانم رئیسی از 13 سالگی نابینا شدن.
بله.
اما خب یه بره زمانی زندگیش توقف کرده، کاری انجام نداد، اما بلند شده، رو پای خودش ایستاده، شروع کرده به درس خوندن تا مقطع دکترا علوم سیاسی شد تو دانشگاه تهران.
بسیار عالی. به به.
و بله، بعد شروع کرده به یه سری فعالیت ها، حالا در حوزه معلولین اصلا کلا یک سازمانی رو تشکیل داده که به آموزش معلولی میپردازه، بعد در حوزه زنان فعالیت داره، در حوزه محیط زیست کلا شخص فعالیه.
درسته.
و توی محیط زیست هم شروع کرده به یک، با این فرهنگ غلط زباله ریختن و زباله جمع نکردن، شروع کرده از خانواده خودش به مبارزه و آموزش رو فرهنگ سازی.
من خیلی دوست داشتم که ببینم مستند شما رو، منتها همزمان شد با این برنامه رادیویی ان شاء الله از طریق پلتفرم‌های اینترنتی. بفرمایید که چقدر جذابیت‌های بصری خود چابهار استفاده کردی؟
من استفاده کردم کاملا از جذابیت بصری، یعنی این دیدو که میگن نگاه توریستی نداشته باشیم تو مثلا، نه، من احساس کردم.
بله.
وقتی جای زیبایی هست چرا زیباییشو به تصویر نکشی؟ وقتی که شخصیت من هر روز میره، شخصیت خیلی عاشق طبیعته.
بله.
قبل از اینکه هر کاری بکنه میره با طبیعت صحبت می‌کنه، مثلا ساعت‌ها با دریا، با جنگل.
درسته.
و وقتی که دیدم که خب مثلا این کارو میکنه، حالا چرا زمانی که داره میره دریا من از یک لوکیشن زیبای دریا استفاده نکنم، یا وقتی که میره با طبیعت صحبت میکنه چرا لوکیشن زیبا رو انتخاب نکنم؟ دلیلی نداشتم، چون حقیقت واقعیت، ولی خب زیبایی ها رو به تصویر کشون در کنار.
خاصه تا جایی که من اطلاع دارم ساکن مشهد هستید شما. سخت بود از مشهد برین چابهار، یعنی از این طرف نقشه ایران به تقریبا شمال شرق به جنوب؟
چرا، سختی بود همیشه کار توی شهرستانهای دیگه، خب هم هزینه بره، هم سختی راه و اینا هست دیگه.
بله.
ولی خب دیگه من چون میگم تو هم سوژه رو دوست داشتم، هم شخصیت رو.
آخه تو خود مشهد هم خیلی سوژه زیاد داریم.
من باید حتما احساس همدلی و همزادپنداری کنم و دغدغه داشته باشم. اصلا نمیتونم. آره موضوع زیاده، موضوع که فقط فرام همه جا موضوع ریخته، ولی خب من باید بخوام که اون برم سراغش و بسازم.
و به لحاظ مالی و اقتصادی هستن کسانی که روی سوژه ها سرمایه گذاری بکنن یا دشواره؟
نه خیلی خیلی دشواره، توی مستند واقعا سخته پیدا کردن.
حالا همین چابهار رو شما چطوری تایید کنندش پیدا کردید؟
من توی پویشی برگزار شد توی استان سیستان بلوچستان، برام پویش ماکا که طرح فرستادیم و طرحی که پذیرفته شد به بودجه محدودی دادن و ما البته خب خودم هم هزینه کردم، میدونم که همش،
یعنی در واقع با دست خالی جلو رفتید و بدون اینکه مثلا
بله دیگه.
و من تا اونجا که اطلاع مستند براتون فکر کنم توی یک از شهرستان دیگه باشه، درسته؟
به وقتی متوجه نشدم.
عرض کردم که مستند بعدیتون هم ظاهرا در یک شهرستان.
آره.
اون چیه؟
اون من توی جشنواره شرکت کردم پوز هنری یاسوس برگزار شد زمان بله. کرونا، بعد فیلمم پذیرفته شد و هزینه‌شو پرداخت کردن، یه سفارشی هم واسه ساختم، بعد این سوژه این مستند رو که فرستادم قبول شد. حالا هنوز البته رایزنی
بسیار
انجام نشد ولی اوکی اولیه دادم.
خانم سر جشنواره مثل جشنواره حقیقت چقدر مؤثر در انگیزه دادن به فیلمسازان جوان؟
ببینید اصلا جشنواره حقیقت که خب یکی از معتبرترین و مهمترین جشنواره مستند ایرانه و اصلا واقعا آرزوی هر مستندسازی که حضور پیدا کنه، یعنی
بله.
حضورش فقط راه پیدا کنه و این واقعا باعث خوشحالی من که اولین فیلم حرفه‌ایم هست.
اولین بار هست که در جشنواره هستی؟
اولین بار هست و اولین فیلم هم هست.
و فکر کنی که موفق بشه فیلمتون؟
انشالله، امید دارم. بله
انشالله که همینطور خواهد شد. خیلی ممنون خانم اسماعیلی، متشکر، سلامت باشی، خدا نگهدار. ممنون.
احسان رحیمزاده گفتگو کرد با سرکار خانم نسیم سهیلی، کارگردان مستند مات، که با نخستین اثرش در 15 جشنواره سینما حقیقت، جشنواره مربوط به سینمای مستند، آنگونه که عرض کردم حقیقتا نام جشنواره رو چه در روی کرده عملی و چه در شکل اجرایی و خروجی های موفقی هم که داره پشت سر داره میگذاره. امید شما هم تا این ایام فرصت کنید و حداقل شده یکی از آثار این رویداد رو، چه ایرانی چه خارجی، تفاوتی نمیکنه، ببینید. شش بخش از تقاطع فرهنگ 18 آذر رو عذرخواهی میکنم به شما نازنینان تقدیم کردیم. امید که همراه ما باشید در این گام پایانی تا بتوانیم آخرین چکه از این برنامه رو با افتخار به شما تقدیم کنیم.
پرانتز
در آخرین برگ از برنامه امروز بار دیگر همراه میشیم با شهاب دارابیان. اجازه بخوام که مقدمه شهاب رو بشنویم و در ادامه از زبان خود ایشون مهمان نازنینی که ما همراه هستند رو معرفی خواهیم داشت.
خیلی سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. گزارش‌های مختلفی طی روزهای گذشته در بله. رسانه‌های خارجی منتشر شده آقای خرمی در رابطه با استقبال مردم از کتاب‌های الکترونیکی درست. و کتاب‌های صوتی. مثلا من اشاره می‌کنم گاردین مثلا یک اشاره‌ای داشته که در 3 ماه آخر سال 2021 نسبت به 3 ماه آخر سال 2020 ما یه افزایش چشمگیری رو داشتیم، همینطور نسبت به سال قبل. نشون میده که در این دوره کرونا با توجه به اتفاقاتی دقیقا. که رخ داده ما شاهد افزایش هستیم. حالا یه آمار جالبی هم به شما بدم که در کشور بریتانیا 71% بعد رشد فروش کتاب‌های الکترونیک و صوتی رو داشتیم به طوری که از 45 میلیون پوند به 76 میلیون پوند رسیده فروش کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی.
البته باز هنوز در قیاس با آمار چرخش یا ترنوور مالی کتاب‌های فیزیکی عدد زیاد بالایی نیست، ولی رشد
71% این میزانش خیلی مهمه. تو کشور ما هم اتفاقات خیلی خوبی داره میفته، یعنی من خودم به شخصه این روزا وقتی میرم سوار تاکسی هم میشم میبینم که خیلی از تاکسی‌های ما این روزا دارن کتاب صوتی گوش میدن.
دقیقاً
اتفاقیه که داره رخ میده. قراره که در رابطه با همین موضوع با جناب آقای صواب مایه‌ولی از خبرنگاران پیشکسوت حوزه کتاب و مدیر روابط عمومی پلتفرم فیدیبو صحبت کنیم. آقای مایه‌ولی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب شهاب داروبیان عزیز
بزرگاری.
و سلام میکنم خدمت آقای خرمی. خیلی خوشحالم که در خدمت
شما هستم. سعادتیست برای من عزیزی. آقای مایه‌ولی بسیار خوشحالم که هم کلامیم با شما.
آقای مایه‌ولی در رابطه با استقبال مردم و مخاطبان ایرانی، ما آمارها رو خوندیم، در دنیا نشون میده آمار که طی یکی دو سال گذشته با توجه به افزایش حالا اتفاقاتی که ما در حوزه کتاب‌های الکترونیکی و کتاب‌های صوتی داشتیم، افزایش مخاطب رو شاهد بودیم و کرونا حداقل در حوزه کتاب‌های صوتی الکترونیکی بد عمل نکرده، یعنی باعث افزایش مخاطب شده. در کشور ما چطور بوده و این روزا چقدر مردم نسبت به کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های صوتی استقبال نشون میدن؟
خدمتتون عرض کنم، همونطور که شما هم اشاره کردین، ما از اسفند سال 99 که متاسفانه
98
که با ویروس کرونا در واقع روبرو شدیم، از همون اسفند به ناگاه یهو اون فضای قرنطینه‌ای، اگر یادتون باشه دوستان، اول که بسیار دقیق رعایت میشد، بیشتر رعایت میشد از سوی مردم، با یک استقبال بسیار قابل توجهی روبرو بودیم نسبت به خرید کتاب صوتی و الکترونیک، و این رو کاملا جوری شده بودش که شاید اصلا انتظارش رو نداشتیم، آمادگیش رو هم نداشتیم، ولی یک رو در واقع دیدیم که مخاطبان استقبال کردن از این قضیه. از اونجا بودش که فکر میکنم که سرعت رشد تولید کتاب ها و تولیدشون توسط توجه ناشران به این مدیومی که در واقع برای ارائه کتاب وجود داره بیشتر شد، و ما همین روند رو به رشد رو تا همین امروز داریم ادامه میدیم. من فکر میکنم بسیاری از خوانندگان کتاب های فیزیکی در واقع اومدن به سمت کتاب الکترونیک، و ما یک مخاطب جدیدی رو بر اساس آمار هامون شاهد هستیم که شاید اصلا کتاب فیزیکی هم نمیخوندن ولی کتاب صوتی گوش میدن و کتاب صوتی رو به عنوان یک مدیوم جدید قبول دارن. طبیعتاً تو این دوران کرونا ما شاهد این بودیم که مردم کتاب خوندن، و همونطور که میدونی مردم ما بسیار هم کتاب خون هستن.
آقای مایه‌ولی یک صحبتی هم در مورد برنامه‌ریزی شما داشته باشیم، چطور این کتاب‌ها رو تبلیغ می‌کنید؟ من خودم حالا یه چند وقت پیش بود اومدم به حالا باید شما سر زدم، دیدم خیلی برام عجیب بود. من خب اکثر نشرهای بزرگ کشور رو رفتم دفترشون، با مدیرانش صحبت کردم، مثلا 10 تا نهایت 15 تا کارمند دارم، ولی برای من جالب بود که مثلا در پلتفرم فیدیبو من فکر میکنم اون روزی که من اومدم خدمتتون نزدیک 100 150 نفر داشتن اونجا کار میکردن، و این تعداد کارمند و این مقدار برنامه‌ریزی چطور انجام میشه برای کتاب‌های صوتی و الکترونیکی؟
ببینید، به هر حال ما وظیفه داریم به عنوان یک پلتفرمی که داره محصولات ناشران عزیز کشور رو در واقع منتشر میکنه، توی همه بخش ها بتونیم پاسخگو باشیم. یعنی
درسته،
بخش فنی داریم که استعدادشون اونجا هستن، بخش محصولی هستش، بخش مارکتینگ هست، بخش ارتباط با ناشرا و نویسنده ها هست، همونطور که حالا در جریانش هم هستید. ما تلاشمون اینه که بتونیم خوراک فرهنگی مخاطبمون رو تامین کنیم و بتونیم در مورد کتاب صحبت کنیم، برخلاف مثلا یه فروشگاه آنلاین که مأموریتش فروش در واقع محصوله. ما کارمون سخت‌تره، ما باید یک عادت جدید رو به مردم معرفی کنیم. عادت جدید این که یعنی که اون دیگه اون حالت نوستالژیکی که خیلی همون داریم، من باید کتاب و فیزیکی باید ورق بزنم و بوده کتاب به مشامم برسه و اینا، در واقع ما میخوایم اینو تشریح کنیم. ولی معنیش این نیستش که ما کتاب فیزیکی رو نادیده میگیریم. برای ما بزرگتر شدن بازار کتاب فیزیکی دقیقاً معناش بزرگتر شدن
است. خیلی نکته خوبی بود آقای مایه‌ولی، یعنی برخلاف خیلی از دوستان که الان تصور میکنن شاید کتاب‌های صوتی یا کتاب‌های الکترونیکی در مقابل کتاب‌های چاپی و کاغذی قرار داره، شما نظر عکس دارید کاملا، درسته؟
بله بله، شما ببینید وقتی کتابی توی عرصه چاپی موفق میشه و میتونه بالای چند هزار نسخه بفروشه، 5000 نسخه، 6000 نسخه بفروشه، طبیعتا یه ظرفیت رو برای خیلی از مردمی که شاید دسترسی به کتابخونه ها ندارن ولی این کتاب رو که ترند شده و دوست دارن در واقع مطالعه بکنن، حالا ببینیم که مورد توجه زیادی از بخشی از جامعه قرار گرفته به و مورد اقبال قرار گرفته، طبیعتا اون مدیوم صوتی و الکترونیکش هم رشد میکنه و ما تمام تلاشمون اینه که بازار کتاب رونق بگیره، یعنی بخشای مختلفش بکنه.
درسته. بعد برای تبلیغات چون در فضای مجازی بحث بسیار مهمی هست که حالا این روزها من میبینم که ناشران مختلف تلاش میکنن، شما هم در کنارشون هستین برای تبلیغات، چه برنامه هایی برای حالا اینکه بتونید از طریق فضای مجازی مخاطب نوجوان و جوان ما رو که این روزها بیشتر وقتشون رو باید بگیم دیگه اعتراف کنیم در همین فضاهای مجازی میگذره بکشونید به سمت کتاب؟
بله ببینید ما مهمتر از هر چیزی که در واقع داریم تلاش میکنیم انجام بدیم نوعی سلیقه سازی با تولید محتوای دقیقیه که بتونیم برای مخاطبمون انجام بدیم و بتونن کتاب خوندن رو به عنوان یک این تصویر توی ذهنشون داشته باشن. ما یک برنامه رو داریم تولید میکنیم به نام پیدی گپ که هم به صورت 2 هفته یک بار در واقع فضای مجازی منتشر میشه برای مخاطبان ما. برنامهش بسیار برنامه جدی و دقیقه، مهمونامون مهمونای درجه یکی هستن. تلاش کردیم این دوره توی یک سال گذشته در واقع میلاد بزرگان ادبیات کشورمون رو توی داستان و شعر به جشن بشینیم که چند موردش تا الان انجام شده. تلاش میکنیم که شیوه های خوندن کتاب های یک نویسنده رو یا مهمترین کتاب های یک نویسنده رو آموزش بدیم. تلاش داریم هر بحثی که تو جامعه وجود داره رو به نوعی با کتاب گره بزنیم، کاری که خود در واقع شما و دوستان دیگه تو حوزه کتاب
حالا من میخواستم به همین نکته که فرمودید اشاره کنم که یکی از اتفاقاتی که ما همیشه تو حوزه کتاب تو برنامه‌های رادیویی توی مطبوعات بهش اشاره کردیم اینه که ما نقشه راه نمیدیم. یک نقشه راهی هم شما دارید برای خوندن آثار نویسندگان بزرگ تهیه میکنید که فکر میکنم خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته.
بله بله، من تو سوشال مدیامون مثلا مشخصا مثلا در مورد نویسنده های ایرانی و خارجی تو حوزه ادبیات داستانی بهشون میگیم که چرا باید مثلا کتاب های داستایوفسکی رو اول از چی شروع بکنن، از جنایت مکافات به چی برسن و چرا باید این اتفاق بیفته، یا چرا باید مثلا مهمترین کتاب های ادبیات ایران رو بخونن. به اضافه اینکه ما کمپین های مارکتینگ بسیار مشخصی هم داریم که مثلا رو ادبیات روسیه یک بخش حمایتی به وجود میاره، روی ادبیات انگلیس، روی ادبیات ایران، روی ادبیات دفاع مقدس، روی بحث‌های مختلف تو حوزه ها و سلیقه های مختلف رو سعی میکنیم پوشش بدیم و این فرصت مطالعه رو بتونیم افزایش بدیم. فقط من اینو میخوام حتما اضافه کنم آقای خرمی، آقای دارابیان،
بفهمیم
ما مردم کتاب خونی داریم، بازار کتاب ایران بازار پر رونقیه، بازار کتاب ایران نشون میده مردم کتاب های غیر درسی و آموزشی رو اگر درست بهشون عرضه بشه و اگر درست بهشون معرفی بشه حتما میخرن، حتما معرفی میکنن و این در سمت ناشر و پلتفرم ها در واقع باید این فرصت طلا شناخته بشه و غنیمت شمرده بشه و خوراکی که مد نظرشون رو بهشون ارائه بشه.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای مابلی. آقای مابلی من فقط کوتاه در حد 10 ثانیه 20 ثانیه معرفی کنید، یه تئاتری هم شما به زودی روی صحنه خواهید بود، درسته؟
بله بله، ما انشالله اگر خدا بخواد از فروردین به مدت 1 ماه در تالار حافظ نمایش آهورا رو با اقتباس از رمانی به همین نام از فوئنتس و تلفیقش با ربکای داخنه دوماریه انشالله روی صحنه خواهید بود.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم جناب مهم ولی، آرزوی توفیق دارم برای شما.
سلامت
مانا باشید، به دل خدا نگهدارتون باشه. شهاب دارابیان گفتگو کرد با جناب آقای صاحب محب علی، مدیر اطلاع‌رسانی پلتفرم فیدیب و از خبرنگاران ارشد کتاب درباره جایگاه کتاب‌های صوتی و الکترونیکی در کشور. 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم در میان بهتر بگم در خلال یکی از بخش‌های برنامه شهاب دارابیان به این نکته اشاره کرد که امروز مصادف است با یکی از سال روزهای تولد بزرگترین شاعر معاصر کشورمون، اگر نگوییم بزرگترین، یکی از بزرگترین ها، ملک و شعرهای بهار. یکی دو دقیقه خیلی کوتاه درباره نقش بهار در جریان شعر کشورمون با خود شهاب داربیان گپ و گفت خواهیم داشت. این رو به عنوان حسن ختام این برنامه به شما نازنینان ارائه خواهیم داشت. شهاب جان، بهار.
خیلی سپاسگزارم از شما. همونطوری که به خوبی اشاره کردید آقای خرمی، ملک و شعرهای بهار یکی از افراد تأثیرگذار در شعر معاصر ما هست و حالا فقط وچه بهار رو ما نمیتونیم در حوزه شعر خلاصه کنیم.
دقیقاً میگم در حوزه روزنامه نگاری،
در حوزه روزنامه نگاری و در حوزه سیاست هم
دقیقاً
خیلی ورود داشتن و خیلی جاها. من جالب این نکته رو بگم که ملک شعرهای بهار با اینکه هم تو سیاست ورود داشتن، هم در رسانه ورود داشتن و هم دستی در حوزه ادبیات داشتن، اما هیچ وقت جایگاهشون رو نیومدن بر اساس حالا اون مصلحت اندیشی که در جایگاهی که دارن دست نگاه کنن. هر وقت فکر کردن هر نکته‌ای لازمه بیان کردن، جاهایی که میشد به عنوان یک سیاستمدار مطرح کردن، جاهایی که میتونستن به عنوان یک روزنامه‌نگار به اون دقیقا موضوع پرداختن و جاهایی که خیلی شرایط سخت میشد از طریق شعر میرفتن سراغ این موضوع. یه نکته‌ای را من بگم، نکته‌ای که شاید خیلی کم بهش توجه شده در مورد بهار، من فکر کنم 5 6 سال پیش بود یاد داشتم در موردش نوشتم. خیلی جالبه که ما وقتی میخوایم بریم سراغ داستان نویسی معاصر از اسمای مختلفی شروع میکنیم، میگیم داستان نویسی مدرن ما از جمالزاده شروع شد و همینطور ادامه میدیم، اما خیلی جالبه که یکی از نخستین رمان ها رو ما میتونیم اشاره کنیم که ملک و شعرای بهار نوشته و یه داستان جالبی که داره. در اون دوره با اینکه خیلی از بزرگان ادبیات رفته بودن به سمت رمان نویسی، اما جالبه که یه مدلی کسر شأن محسوب میشد که کسی بره سمت رمان و داستان نویسی و خیلی ها داستان چاپ میکردن، رمان چاپ میکردن، اما زیر بارش نمیرفتن که بگن این کتاب رو مثلا من نوشتم. و بهار هم جزو نخستین کسانی بود که در عرصه ادبیات داستانی قلم زد و یک رمانی رو نوشت، اما تا آخر عمر هم این رو قبول نمیکرد و میگفت اون کار کار من نیست، در صورتی که همه تایید میکنن و میگن اون کار کار ملک و شعرهای بهاره.
و حالا آن چیزی که ما امروز هم به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشناسیم و پیش از این در قامت وزارت فرهنگ و هنر کار خودش رو آغاز کرد در حوزه حمایت از هنرمندان و نویسندگان کشورمون، یکی از پایه‌گذارانش ملک و شعرای بهاوی در کنار بزرگی مانند فروغی، دکتر معین و البته علامه ده خدا، به روح بزرگ تمامین عزیزان درود میفرستیم و یک بار دیگه هم عرض تبریک و شادباش دارم میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو که به درستی به عنوان روز پرستار در کشورمون نامگذاری شده. از آغاز شیوع ویروس کرونا بی هیچ تردیدی کادر درمان و در رأس اونها پرستاران عزیز کشورمون صادقانه، خالصانه و عاشقانه در خط مقدم مبارزه با این ویروس بودن و شهدای بزرگی رو برای سالم ماندن جامعه، حرکت جامعه، حفظ پویایی جامعه نثار این رخداد و این رویداد و این ویروس منحوس هم البته کردن. یاد خاطره تمامی پرستاران بزرگ کشورمون رو هم قدر می‌دانیم. قطعا فعالیت اونها فقط به این دو سال شیوع ویروس کرونا خلاصه نمیشه. از زمانی که اصلا مفهوم به عنوان پرستاری رو ما شاهد بودیم، شاید دین بزرگی برگردن یکان یکان مردمان جهان از جمله ایرانیان نازنین دارن. با افتخار ساحت، ماهیت و کلیت برنامه امروز رو به تمامی پرستاران عزیز کشورمون تقدیم میکنیم. امید که تنشون سالم باشه و بهترین پاداش ها چه در این دنیا چه در دنیای دیگر نصیب کار فداکاران و عاشقانشون. یا علی، خدا نگهدار.
امشب علی ولیمه به خلق جهان دهد. امشب زمین فروغ به هفت آسمان دهد. میلاد شیر دختر علی شیر داور است، سر تا قدم حقیقت زهرای اطهر است.
یا مولاتی یا مولاتی یا مولاتی یا مولاتی یا مولاتی زینب رمز الفداء وهي عنوان الوفا إنها من أهل بيت الوحي أصحاب الكساء إنها أخت الحسين من قضى في كربلا إنها أخت الحسين من قضى في كربلا
بنت من هي من أبوها بنت خير الأوصياء
بنت من هي من أبوها بنت خير الأوصياء
جدها طه نبينا أمها خير النساء
أمها خير النساء سلامی حرمت ترجمه آیه اش سلامی نفس حیدری شهر دمش آمدم دست به دامان تو باشم زینب من هم از خیل محبان تو باشم زینب تا ابد ریز خور خان تو باشم زینب همه دم قاری قرآن تو باشم زینب پوشش کعبه‌ای و آل امیه فیلم
و ابابیل سخنهای تو در تنزیلن
و ابابیل سخنهای تو در تنزیلن كل عباس في زينب الكبرى وإن صائنين العهد دوما بالدماء ما حينا كل عباس في زينب الكبرى وإن صائنين العهد دوما بالدماء ما حينا بالجهاد والقيام وبنفس وبمال بالجهاد والقيام وبنفس وبمال وبكل ما لدينا نحن عاهدنا الحسين هيبة الكرار أنت عصمة الزهراء أنت
هيبة الكرار أنت عصمة الزهراء أنت
أسوة للصبر أنت وسواك ما عهدنا وسواك ما عهدنا
سرو بلند قامت کرب و بلا تویی دارم یقین که آیه ای از آیه ها تویی
اسطوره افاقی و تالی فاطمه انوار جان و دینه خیر و نسا تویی جان مدافعان حرم شد فدای تو یک تا مدافع حرم کربلا تویی جان مدافعان حرم شد فدای تو یک تا مدافع حرم کربلا تویی یک تا مدافع حرم کربلا تویی
خب خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستید. بد نیست بدونید گرامی داشت 16 سالگرد شهدای حادثه 330 در بهشت زهرا امروز برگزار شد. مراسم گرامی داشت 16 سالگرد شهدای حادثه